یک استراتژیک پیاده بکنم. یعنی امروز من خودم به عنوان یک کسی که به هر صورت چند دهه هستش که در بازار و اصناف داره فعالیت میکنه به این نجلسم که شاید دولت مردان با همه علم و آگاهی و مشاورینی که دارن نتوانستن به اون نقطه نظر برسن که یک استراتژیک توزیع رو در مملکت ما پیاده بکنن. ما چرا باید انقدر مشکلات داشته باشیم؟ ما چرا باید همین امروزی که بنده و جناب عالی اینجا در خدمتون هستیم هم تولید کننده گوشت و مرغ به صلاح گله داشته باشه هم مصرف کننده گله داشته باشه؟ چه معنی داره؟ بالاخره این ترازو باید به یک جایی خط بشه. پس اگر کفه دو ترازو هم برای بالقوه و بالفعل، یعنی در این بازار هر دو مساوی هستن، یه جا کار ایراد داره و اونم برنامه ریزی و استراتژیک کار هستش که ما نتوانستیم. من این سوالو میکنم، چه معنی داره؟ واقعا من اینو تکرار میکنم، چه معنی داره که ما علفی که به راحتی در بیابونمون در میاد، علوفه‌ای که ما میتونیم بیاییم، در سال میلیاردها دلار ما بابت این نهادهای دامی و بسیاری از موارد بدیم. من خاطرم از چند سال پیش جلسه رو ما در اصلویه داشتیم، درست وسط زمستان بود، خاطرم از وقتی من سوار هواپیما شدم تو برف راه میرفتیم و هواپیما هم یه مقداری توقف داشت به خاطر اینکه در وضعیت فرودگاه تهران رو درست بکنه. وقتی من رسیده بودم در اونجا در چله زمستون، چه هوای خوبی و جالب اینجا بودش که باران اومده بود. تمام این صحرای لمیزرایی که شما در تابستون بری از اون شاید توشم راه نری، پر نرگس بود، گلهای زیبا و وحشی بسیار زیبا. اینا اگر یک مدیریت درست باشه، اگر یک آمایش سرزمینی باشه از این نعمت الهی که خداوند از این نعمت بزرگ که به این مردم خوب ملت شهید پرور ما داره میتونیم استفاده بکنیم. ما نتوانستیم. ببینید فرمان، برمیگردم به فرمایش مقام معظم رهبری، ما نتوانستیم اون منابع مالیمون رو به طرف تولید هدایت بکنیم. ما نتوانستیم اون وابستگی هایی که مد نظر مقام معظم رهبری هست به عنوان واردات قطع بکنیم. یعنی تا اومدیم یه جای گیر کردیم، یه ذره فشار به دولت مردان ما اومد، زوری شل کردن آقا واردات باشه. چه وارداتی باشه؟ ما چقدر باید سعی و خطا در مرغ داشته باشیم؟ شما نگاه بکنید، همین چند وقت پیش مرغ کیلویی حدود 6 و نیم بود، تولید کننده ناراحت بود، خریدارم معظم ناراحت بود. یه مرتبه مرغ میاد به حدود 10 تومن 9700 800 میرسه، حالا ان شاءالله که به دست مردم با این قیمت برسه، ما که ندیدیم ولی ان شاءالله که برسه. دوم قیمت میرسه، باز هم اینجا نگاه میکنیم باز چالش، از این ور که میره بالا فوری تخم مرغ یا اون مرغ مادر، حالا مولدش اینا که حالا استاد اینجا تشریح دارن بهتر از من جناب مصطفی یا سید میدونن، یه دفعه گرون میشه. یعنی ما هی میخوایم یه چیزی رو نگه داریم ثابت، از طرف دیگه به قول قدیمی از این ور میخوایم قش نکنیم، از این ور ضعف میکنیم. استراتژیک پیاده کردن شرط کاری هستش که ما میتوانیم انجام بدیم. بحث تعاونی شد. ببینید امروز اگر با این مدیریت تعاونی بخواد اداره بشه و نفس کار و اون فلسفه وجودی یا مبانی فلسفی وجود تعاونی ها رو ما نتوانیم پیدا بکنیم، عزیزانمون اشاره کردن، جناب دکترم اشاره فرمودن، نقش دلال ها پررنگ میشه. شما خودتون و همه مردم و همه عزیزانی که الان صدای حقیر رو دارن میشنون شاهد هستن، بعضا ممکنه باغهای در شهرستان ها داشته باشن، فرض کنید گیلاس در میاد، فرض کنیم فصل هندوانه هست یا فصل میوه های دیگه هستش تو باغش هست، اما صرف نمیکنه که اینو ورداره بیاره به بازار. چرا صرف نمیکنه؟ برای اینکه باید بچینه، جعبه بکنه، ببره تا مرکز فروش مثلا میدان، انقدر هزینه بهش میخوره که دیگه مثلا میذاره پای درخت. همین کالا برای مصرف کننده نگاه میکنه چندین برابر میشه. نقش تعاونی ها و تعاونی های محلی رو باید در اینجا آورد جلو. یعنی چی؟ یعنی اگر من یه باغ دارم فقط 1000 کیلو سیب میده به طور مثال، و اون عزیزی که تو اون شهرستان یا در اون به اصطلاح ده داره باغ سیبش یا پرتقال هر کالایی که هستش یا حتی شیرش یه مقداری کمی هست، اینا بیاد به اون مراکز ده، مراکز شهرستان، مراکز شهرها همینجوری به ترتیب بره. این قطره ها جمع میشه، دریا میشه. ما داریم با یک عملیات شکومندانه تمام این قطره هایی که میتواند یک تولید و یک اقتصاد قوی و یک اشتغال قوی داشته باشه با دست خودم از بین داریم میبریم. ما استراتژیک نداریم. یک تولید کننده وقتی میاد یه برنامه ریزی میکنه، یه دفعه مواجه میشه با بروکراسی های بانکی. اون بروکراسی هم رد بکنه با بهره و سوده های نمیدونم 27-28% مگه با سود 26-27% میشه مرغداری اداره کرد؟ مگه میشه صنعت درست کرد؟ مگه میشه گاوداری درست کرد؟ ببینید، ما بخوایم با شعار صحبت بکنیم، من تا صبح براتون شعار میدم. اما اگر بخوایم رئالیستی و واقعی مسائل رو عنوان بکنیم، یک امروز تکنولوژی یک پروسه داره. امروز باید دولت فقط نظارت بکنه، نه دخالت بکنه. ما چیزی رو داریم به نام پشتیبانی دام. معنیش این هستش که ارزم خدمتتون، موقعی که به فرض مرغ رو عرض میکنم، تولیدش زیاد میشه، با یک قیمت تضمین شده دولت میخره، بسیار کار خوبی میکنه، و در زمانی که یه دفعه داره قیمت جهش میره، برای زور فشار میاد به مصرف کننده، زور اینو میاره پایین و توضیح میکنه. این کار درستی هستش. اگر دولت بیاد و با یک برنامه ریزی صحیح خریدهای تضمینی رو بر اساس تولیدات استاندارد و بر اساس اون پروسه تنظیم بازار، یعنی از تولید تا مصرف کننده، یعنی به اصطلاح داشت و کاشت و برداشت، این ستا رو با یک مدیریت و نرم افزار، امروز یک تکنولوژی حرف میزنه. امروز شما در هر شهرستان کوچیکی هم بری، مردم یه دونه از تلفن همراه دارن، توش نرم افزار هستش. اون نرم افزار باید مانیتورینگ باشه به سیستم های نظارتی. یعنی من اگر فرض کنین یک مرغداری 10,000 تایی، 100,000 تایی، آتایی دارم، یا یه گاوداری، یا حالا هر کالایی که حالا محصولات کشاورزی زمینی باشه یا دامی باشه، اینها اگر در یک پروسه سیستم اپلیکیشن، برای پروسه سیستم های نرم افزاری پیاده بشه و مشخص باشه در تمام لحظات که این گاوداری ها، این کشاورز، به هر شکلی که کالاهای مملکت ما رو تولید و توزیع میکنن، تو اون پروسه بره، اون موقع نظارت میتونه مانیتورینگ بشه. ما کجا چنین چیزی رو اراده کردیم؟ ما فقط هی داریم میاییم همه چی بازار خودشو پیدا میکنه، تا میاد یه آرامش پیدا بکنه، یه دفعه خودمون میاییم یه شوک بهش وارد میکنیم. این شوک وارد کردن ها منافع مردم نیست، منافع دلال ها هستش. امروز اگر ما نگاه میکنیم میبینیم یک اتفاقات میفته به 1,000 میلیارد و نمیم فلان این داستان ها که حالا بعضا ما رقمش هم بلد نیستیم باشی، برای آشفتگی بازار این اتفاقات میفته. ولی چه دلیلی داره که یک کاری، یک حرکت بازار، تولید، توزیع، واردات، صادرات، فرق نمیکنه، هر کالایی که باشه، ما همه کالاهامون توی پروسه سبد خانواده هست. شما هیچ کالایی رو نمیتونید به من تعریف کنید که تو سبد خانواده نیستش. اینها اگر شفاف باشه برنامه، یعنی تمام انرژی دولت، حاکمیت از نگاه من باید درست کردن سیستم مانیتورینگ باشه و نظارت بر اون پروسه کار. یک فرض بفرمایید، به طور مثال، قطعا این طور نیست، من فقط مثال میزنم، عذرخواهی هم میکنم، هدفم هم این نیست. دولت میاد با یک هزینه بسیار بالایی نهاده دامی یا احیانا مرغی رو میاره، یه مرتبه بن نوعی، شخص خودم رو عرض میکنم، مرغ داریم به 10,000 کیلو نیاز داره این نهاده رو، میرم انقدر حسن و حسین و تغییر و نغیر رو میبینم، به جای 10,000 کیلو به من 100,000 کیلو میده، میام اون بقیه رو برمیدارم، اونی که نیاز داره بهش نمیرسه. دولت زحمت خودش رو داره میکشه، دولت غم مردم رو داره میخوره، ما نباید منکر این قضیه باشیم. دولت داره نونی که براش 2 برابر هزینه میشه به خاطر اینکه مردم رفاه داشته باشن، قوت مردم باشه، تو سبد کالاشون نام باشه، داره هزینه میده، سوبسید میده، 2 برابر پول اون پول سوخت و هزینه و برو بیا میده تا قیمتا باشه. پس اگر نظارت قوی باشه، من هیچ موقع به خودم اجازه نمیدم آردی رو که میگیرم خارج از شبکه توزیع بکنم، همینطور به خودم دیگه اجازه نمیدم اگر سهمیه‌ای برای دامم یا برای مرغم یا برای کشاورزی میگیرم خارج از شبکه اینها رو بردارم. به علاوه این که اگر اون نظارت باشه، اگر من 10,000 واحد مواد اولیه به هر شکلی از سیستم حاکمیت با نرخ‌هایی که هست، حالا دلار فرض بفرمایید 4200 تومان میگیرم، اون نظارت وقتی باشه و من احساس بکنم نظارت بالا سر من هستش، خروجیشم مهمه. یعنی اگر من باید یک واحد مواد اولیه بگیرم، حالا مواد اولیه همه چی میتونه باشه، و دو واحد یا چهار واحد یا ان واحد خروجی داشته باشم، سیستم نظارتی و مانیتورینگ اگر درست برنامه ریزی بشه، دیگه من حواسم جمعه. اگر بتونم از این یک واحد مواد اولیه سه واحد خروجی داشته باشم، باید برم بگیرم، اگر نه باید جریمه شو بدم، باید حواسم جمع باشه، اگر نه برم دانشش و علمش رو بیاموزم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم نیا. جناب آقای سید مصطفی به مواردی اشاره کردن آقای دکتر ابراهیم نیا، یکی نبود استراتژیه. ما در تولیدمون این استراتژی رو نداریم، در نظام توزیعمون هم قاعدتاً نمیتونیم ادعایی داشته باشیم که ما استراتژی برای توزیعمون داریم. این یه مورده که دوستم راجع بهش صحبت بکنیم. یه موردم این که اشاره میکنن ما اطلاعات دقیقی نه در روز داریم نه در برای آیندهمون. یعنی ما شاید خیلی حالا شما بتونیم بیشتر کمکمون بکنید. ما برای سال آینده میدونیم در مورد کالای اساسی چقدر نیاز داریم، چقدرش از طریق تولید تامین میشه، چقدرش رو باید واردات انجام بدیم، و برای اون تولیدی که بعد انجام بشه چقدر مواد اولیه نیاز داریم. اصلا اگر نمیتونیم مواد اولیه رو بیاریم، همون کالا رو بالاخره باید تامین بکنیم دیگه. ما برنامه خاصی برای سال آیندهمون داریم؟ میدونیم میتونیم پیش بینی بکنیم این اتفاقات رو، یا اینکه نه در لحظه سعی میکنیم تصمیم بگیریم؟ یه دفعه میبینیم مرغ گرون میشه، تصمیم میگیریم مرغ رو وارد بکنیم. میوه گرون میشه، تصمیم میگیریم میوه رو وارد بکنیم. کما اینکه همیشه هم میدونیم چه اتفاقی در کشورمون میفته، شب عید رو میدونیم، ماه مبارک رمضان رو میدونیم، ماه محرم رو میدونیم، همه اینها رو میدونیم و میتونیم براش برنامه داشته باشیم، ولی گویا این استراتژی وجود نداره. نظر شما رو میشنم.
خیلی ممنونم، دوستان خیلی کمک کردن. اتفاقا این بخشی رو که من میخواستم راجع بهش صحبت بکنم همین بود که بعد پیشنهاد بدم. اینی که ما برنامه نداریم، نه، ما برنامه داریم و بر اساس اون برنامه هم داریم انجام میدیم. برنامه هم در برنامه های توسعه 5 ساله نوشته میشه. مثلا ما در طول این 5 سال ششم باید 26 کیلو مرغ به صورت سرانه در کشور مصرف کنیم. یعنی ما اگر 81 میلیون نفر هستیم، 81 میلیون 26 کیلو مرغ باید تولید کنیم و به مصرف برسونیم. باید 12 کیلو تخم مرغ برای این 81 میلیون نفر که سال آینده میشه 82 میلیون نفر، سال بعد میشه تعداد بیشتری. پس ما برنامه داریم. برای این برنامه هم مشخص هستش که چقدر مواد اولیه نیاز داریم، پس اون مشخصه. من عرض کردم که در فواصل تعویض ریاست جمهوری ها ما فقط تو اون قسمت دوم دوره به یه مشکلی میخوریم که تمام این توازن رو داره به هم میزنه. ما در دوره اول مشکلی نداشتیم، برای اینکه ارز 3300 تومن به آقای روحانی تحویل شد، منتها یه زمزمه های 4200 تومانی هم توش بود. اختلاف انقدر نبود، اون اختلاف باعث رانت نمیشد. خیلی از وارد کنندگان ترجیح میدادن اصلا به جای اینکه برن درخواست ارز از سیستم بانکی بکنن، از طریق صرافی ها کارشون انجام میدادن. بنابراین چون واردات سهل تر بود، کالاها به وفور در داخل کشور وجود داشت.
ولی نباید این اتفاق برای کالای اساسی بیفته، چون ما همون ارز رو داریم میدیم. اتفاقا میگیم ارز 4200 تومان برای کالای اساسی.
یه ارز دوم درست کردیم به نام ارز نیمایی 8800 تومان.
چه ارتباطی به کالای اساسی
داره؟ همین ارز میخوام خدمتتون. یه ارز بازار سومم، حالا گرچه مقدارش خیلی مهم نیست، ولی به شدت تاثیرگذار در بازار اقتصاد ما گذاشته. یعنی این دیگه نو بود. ما قبلا دو تا داشتیم، یه ارز یارانه‌ای و دولتی، یه ارز بازار آزاد، که هی سعی می‌کردیم این دو تا ارز رو به یک مقدار نزدیک بکنیم. که البته همش افزایشی بوده، هیچ وقت ما کاهش نرخ ارز نداشتیم. اتفاقاتی که میفته یک کاهش قدرت خرید مردمه. اشاره‌ای که آقای دکتر ابراهیمی نیا کردن، ما در طول 6 ماه اول سال به دلیلی که حالا بعداً مسائلش معلوم شده، ما به شدت کاهش در قیمت‌ها داشتیم به دلیل عدم مصرف. وقتی قیمت مرغی که باید در اون روز حداقل 9000 تومان می بود به 6000 تومان، 5800 تومان به فروش میره، شرکت پشتیبانی امور دام هم تلاش میکنه خرید بکنه، ولی خرید رو به نرخ روز میکنه، نه به نرخ خرید تضمینی. یعنی باید به 9000 تومان بخره که بازار برگرده، ولی به نرخ روز میخره. و بعد در اونجایی که ما مثل امروز تقاضای بیشتری برای مرغ داریم، میاد به قیمتی که اون روز خریده به اضافه هزینه های نگهداریش عرضه میکنه. یعنی اختلاف زیادی بین عرضه و فروش در بازار آزاد وجود داره که این تاثیرگذاری رو از بین میبره. اگر قرار بود این اختلاف رو بتونه حل بکنه، این همه گوشت داره عرضه میشه ولی قیمت گوشت رو به بالا رفتنه. ما راجع به این موضوع بارها و بارها با مسئولین نشستیم، نامه نوشتیم. چرا ستاد تنظیم بازار
بله؟ من پاسخم رو نگرفتم.
من عرض کردم
عرض افزایش بده که از 3 تا ما عرض داریم. من میگم اصلا ما 10 رقم عرض داریم، ولی یک عرض رو برای کالای اساسی تعریف کردیم، قیمت 4200.
حالا خدمتتون عرض میکنم، من در
اگر کالای اساسی با عرض 4200 تومان وارد میشه، عملا قیمتش نباید خیلی اختلاف فاحشی داشته باشه.
ببینید، اولا این عرض به همه ارکان اون تولید داده نمیشه. بخشی از مواد مورد مصرف مشمول اون عرض 4200 تومانی میشن. من میخوام اینو توضیح بدم که حتما شنوندگان عزیز ما تو جریان
شما برای تولید خودتون، برای نهاده بگیم
تولید من
برای نهاده اولیتون یه بخشیش رو میگید عرض 4200 تومان بله تعلق بله. میگیره بخشیش تعلق نمیگیره، مجبورم برم از عرض نیمایی تهیه بکنم یا اینکه برم بازار آزاد، درسته؟
بله بله.
این برای همه محصولات هست، یعنی برای شما بله. دقیقاً این اتفاق داره رخ میده.
بله، برای ما
اینو چرا مطرح نکردین یا اگر مطرح کردید چرا بهش ترتیب اثر داده نشد؟ چون تاثیر میذاره روی قیمت قاعدتا.
ما این موضوع رو دائما با دستگاه متولی و همینطور با وزارت سمت و به خصوص با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان داریم مطرح میکنیم. همین اتفاق
مطرح کردی یا دارید مطرح میکنیم؟ آیا رستمی همچین چیزی رو شما در جریانش هستیم؟
وزارت تعاون هستم.
ببینید، ستاد تنظیم بازار که یک کمیته مشترک از وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و وزارت سمت هست، جلساتی رو تشکیل میدن برای تعیین نرخ ها بر اساس قیمت ها. چندی پیش اعلام کردن که قیمت مرغ برای مصرف کننده 9800 تومان. همون موقع همه ی تولید کنندگان اعتراض کردن که آقا این قیمت قابلیت اجرایی نداره. من خودم در همین سالن و در همین برنامه اعلام کردم که اگر قیمت مرغ رو 14000 تومان برای مصرف کننده بگذارید، زمینهای تولید ما بیشتر فراهم میشه. خیلی خوب بود که شما در ابتدای جلسه فرمایشات مقام معظم رهبری رو گذاشته بود که ایشون تأکید میکردن که منابع رو به سمت تولید ببرید.
بله.
خب این اعتراضات مؤثر واقع نشد. دولت خودش رو حاکم میدونه و میخواد نظرش رو به هر شکلی تحمیل بکنه. این تحمیل تو شرایطی که ما اون نرخی رو که برای نهاده تعیین کرده به دلایلی که هنوز به دست ما نمیرسه نمیتونیم بپذیریم، تولید کننده چقدر باید ضرر بده. بنابراین یه خورده دوراندیشی رو فکر میکنم مسئولین دولتی کنار گذاشتن، میخوان یه مسکن برای امروز ما تجویز بکنن.
فضلتالی که میگید ما برنامه داریم و برساس برنامه هم داریم حرکت میکنیم.
بله، اتفاقاتی که افتاد اون برنامه رو به هم زد. ما برنامه داریم، برنامه ما رو هم دولت میده.
برساس برنامه حرکت نمیکنیم.
ما چرا؟ ما 26 کیلو حتی نیم کیلو بالاتر هم تولید کردیم و تحویل دادیم.
پس برای امسال شما میگید آنچه که مورد نیاز بوده تولید و تامین شده.
بله.
پس چرا ما توی این بازار به مشکل
منتها اتفاقاتی که میفته از حدود شهریور سال امسال به اینور اتفاقات مالی و اقتصادی که میفته توازن عرضه و تقاضا رو به هم میزنه. اولا به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی اینجا شد یک بازار ارزان قیمت برای کشورهای همسایه. تمامی نیازهاشون رو از سبزی و میوه، گوشت و مرغ و تخم مرغ، سیب زمینی و پیاز از اینجا تامین کردن. بعد دولت متوجه شد، واکنش نشون داد. اما این جریان هنوز هم ادامه داره. بعد قاچاق کالا بیشتر صورت گرفت. گرچه مسئولین میگن که نه قاچاقی صورت نگرفته، ولی این اتفاق افتاده. به این دلیل یک مقداری از اون تولید بیرون رفت و تأثیر گذاشت. اتفاق دیگه در مورد گله های گوسفندی اتفاق افتاد که همینطور گله‌ای رفتن بیرون، به خصوص میش، و این باعث تغییر قیمت گوشت. اون زمانی که مرغ باید کیلویی 10 تومن باشه، قیمت گوشت قرمز هم باید 40 تومن باشه، ولی وقتی اون میاد میرسه به 100 تومن، دولت اصرار داره مرغ 10 تومن باشه. این اصلا امکان پذیر نیست. چرا؟ به خاطر که اون 12 کیلو مصرف کننده گوشت مرغ، بخش عمدش میان روی مرغ. اون 6 کیلو مصرف کننده ماهی به دلیل افزایش قیمت اون میان روی مرغ و روی تخم مرغ. بنابراین این نظم کاری ما به هم خورد. اما
راهکارها رو برمیگردیم باهاتون صحبت
برمیگردیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای رستمی. اگه تکمیلی در مورد صحبت هست بشنم. با احترامی که براتون قائلم، واقعا باید بگیم که ما برنامه نداریم. یعنی صحبت جناب آقای دکتر ابراهیمی نیا برنامه، یعنی این که ما حتی بتونیم شرایط بحرانی رو پیش بینی بکنیم، بدونیم که قرار صادرات صادر بکنیم هستند یا قرار به هر حال اتفاقاتی بیفته براش برنامه داشته باشیم. شاید در صنعت مرغداری که از اتحادیه مشغول فعالیت هستید ما این برنامه رو داشته باشیم، ولی در عملا در گوشت ما به این مشکل خوردیم. در بسیاری از کالاهای دیگه شاهد بودیم که ما دچار مشکل شدیم و طبق برنامه پیش نرفتیم. ممنونم از شما جناب آقای سید مصطفی. جناب آقای رستمی، اگه تکمله هست شنونده ایم، در غیر این صورت بریم سراغ راهکارها.
ممنون هستم. چون دوستان اشاراتی کردن به حوزه تعاونی ها و اینی که خب خدا رو شکر دیدگاه ها هم مثبت بود نسبت به اینکه تعاونی ها میتونن تأثیری به سزایی در کالاهای اساسی داشته باشن و ارگان های موثری باشن برای وضعیت مخصوصا فعلی. من تکمیل کنم موضوع رو. ببینید، ما تعاونی‌ها توی دو بخش تولیدی و توزیعی داریم. تعاونی‌های تولیدی که همین کالاهایی که آقای دکتر ابراهیمی نیام تکمیل کردن، غیر از پروتئین و لبنیات، خوراکی‌های دیگه و پوشاک و مسکن، اینا همه اینا رو تعاونی‌ها ما داریم و در این حوزه‌ها موفقیت‌های خوبی هم کسب کردن. حالا اگر که فرصت باشه من حتی میتونم آمارها بدم. مثلا ما از تعداد 94,000 تعاونی که الان داریم، 51% تعاونی‌های تولیدی ما هستن.
اون بس توزیع بیشتر. بله. ممنون میشم.
بعد میخوام به مبحث توضیح برسم. این که دوستان یه اشاراتی فرمودن مبنی بر این که خب ما اوائل انقلاب در خصوص نظام توزیع تو تعاونی ها موفقیت های بهتری داشتیم. این برمیگرده اولا به ریشه تفکری ما، که ما اصلا کلا ذاتن ایرانی ها هم از نظر سنتی و هم از نظر دینشون نسبت به کار تعاون و مشورتی تعاملات بیشتری میتونن کسب کنن، شرایط بهتری میتونن ایجاد بکنن و فضای مطلوب تری میتونن ایجاد کنن. اما متاسفانه یک سری اتفاقاتی در حال حاضر افتاده و در حال اجرا هست که تعاونی ها روز به روز رو به ضعف هستن و این داد ما هم هست به عنوان یک دستگاه متولی
که خیلی میتونن کمک بکنن.
عرضم بر همینه. ببینید، از زمانی که نظارت ها، الان آقای دکتر ابراهیمی نیا اشاره کردن به مبحث نظارت، از زمان دولت وظیفه ذاتی و حکومتیش نظارت بر موضوعاته. ما باید تصدیگری ها رو، الان خیلی از تصدیگری ها رو ما به اتاق واگذار کردیم، اما نظارت ها رو نباید به جایی واگذار کنیم. خیلی از تصدیگری ها رو به اتحادیه هامون واگذار کردیم، ولی نظارت ها باید در خود وزارت خونه متمرکز باشه و نظارت از طریق دولت انجام بشه، در حالی که الان میبینیم هیئت مقررات زدایی اومده بخش عمده از نظارت ها رو داره از وزارت خونه میگیره. و من پیامد این یک اتفاق بدی در آینده نه چندان دور میفته که کسانی که راجع به این قضیه دارن الان تصمیم میگیرن و نظارت ها رو از حوزه دولت خارج خارج میکنن باید بعداً پاسخگو باشن. شما ببینید ما فقط 7 8 تا تعاونی اعتبار داشتیم که نظارت چندانی روشون نشد. تعاونی اعتبار آزاد این همه سر صدا تو مملکت بلند کرد. بالای 800 تعاونی گروه شغلی داریم که نظارت روشون شده هیچ گونه حرف و حدیثی راجع بهشون نیست. یعنی هر جا نظارت تعطیل بشه این اتفاقا میفته و اینی که الان تعاون اینی که نسبت به
شما تاونی... راه برون رفت و بهبود رو تعاونی ها
من در تعاونی ها کارهای تصدیگری واگذار بشه، کارهای نظارتی با قدرت بیشتر انجام بشه. در همین خصوص آقای دکتر بافرانی اشارات خیلی خوبی کردن مبنی بر اینکه استفاده از حوزه الکترونیکی بشه، تدبیرهای بهتری اندیشیده بشه. اولا ما اینجا از جایگاه یک نماینده دولت گلایه داریم از مجلس که سالهاست لایحه اصلاح قانون من به مخصوصا مباحث نظارتی درش دیده شده در مجلس داره خاک میخوره. دوم اینکه یک سامانه جامع نظارتی الان در حوزه معاونت وزارت تعاون در حال احساس که انشالله اگر این اتفاق بیفته تعاونی ها به خوبی نظارت میشن و موفقیت های بیشتری کسب میکنن. حالا اگر وقت بود و آمار به ما اجازه بده من آماری هم عرض میکنم که فرصت هایی که تعاونی ها ایجاد کردن هم در حوزه تولید و هم در حوزه
زمانمون محدوده
و نظارت هایی که ایجاد میکنن و قدرت تعاملی که برگزار میکنن برای رساندن سود به اعضای خودشون و جامعه چقدر بالاست.
ممنونم از شما جناب آقای یعقوبی رستمی مدیر کل تعاونی توزیعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. جناب دکتر ابراهیم نیا در حد 2 دقیقه راهکاری رو از زبان شما شنیدم.
من باز هم تکرار میکنم همون عرض کردم ما نداریم استراتژیک برای برنامه ریزی کارهامون و نشون دادیم چند دهه نشون داد دیگه با مدیریت و مهمتر از همه ما استراتژیکی برای تعیین قیمت نداریم. یعنی امروز فرض بکنید در بحث گوشت و مرغ یه جا میان یخه وزارت سمت رو میگیرن، وزارت سمت میگه به من ارتباط نداره، میان یخه وزارت جهاد رو میگیرن، بعد از این دوتا زورشون به هم نمیرسه میان اتاق اصناف رو میگیرن، اتاق اصناف میگه اصلا من حضور نداشتم در این جلسات یا تو برنامه ریزی ها. پس ما یکی از استراتژی هم باید داشته باشیم، باید یک تارگت و هدف خاص رو تو این قضیه روشن بکنیم. ما ببینید از نگاه من به عنوان کسی که قدیمی هستش خورده به قول بچه تو بازارم بیشتر بوده در چندین دهه، از نگاه من ما در بخش کشاورزی به راحتی می توانیم خودکفا باشیم. نه تنها خودکفا باشیم بلکه می توانیم منابع صادراتی بسیار خوبی هم داشته باشیم. امروز یکی از دغدغه خاطر همه ما از بنده بگیر تا جناب‌عالی همه مردم اینه که دارن اشاره هم شد عزیزان که گوسفند داره خارج میشه از مملکت. بله این دغدغه هستش و باید هم جلوش گرفته بشه. اما سوال میکنم اگه برنامه‌ریزی درستی باشه ما نه تنها مشکل نداریم بلکه اصلا یکی از منابع درآمدی اون صادراته. پس این دغدغه خاطر هم باید گرجستان هم داشته باشه، مغولستان هم داشته باشه، کشورهای دیگه هم که ما داریم از اینا انجام میدیم باشه. یکی از مسائل دیگه این که ما نیازی به واردات نداریم. ما عید قربان مصرف گوشت و کشتار بیشتره یا زمان معمولی؟ قطعا عید قربان. و چرا در عید قربان وقتی سیاست ها درست متمرکز هست قیمت های ما بالا نمیره؟ پس اینا همه نشون میده ما تو سیاست و برنامه ریزی دارای مشکلیم.
ممنون از شما جناب دکتر خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف تهران. جناب سید مصطفی راهکارها رو خیلی کوتاه زبان شما شنیدم.
شکرم بزرگ شما. حالا با بحثایی که شد ما برای شرایط موجود دو راه داریم. یک، همین ارز 4200 تومانی با یک نظارت بسیار دقیق ولی سالم، نظارت ها به سمت انحراف کشیده میشه، به این جهت نظارتی اتفاق نمیفته. راه دوم این هست که و این که بتونن این ارز رو تأمین کنن به موقع برای واردات نهاده هایی که برای تولید به کار میره در اختیار بخش تولید قرار بدن. این بخش اول که من تأکید میکنم روی نظارت درست. اما اگر دولت میخواد باز هم مثل گذشته نرخ ارز یارانه‌ای رو بیاره برسونه به ارز نیمایی، خب اتفاقات خوبی میتونه بیفته، ولی با این توجه که بخش تولید دچار کمبود نقدینگی میشه، باید بانک‌ها برای اون همونطوری که اشاره شد با نرخ مناسب نه با بهره 17-18% اون نقدینگی رو تامین کنن. و بعد به دلیل افزایش قیمت ها، نه اینکه قیمت ها دو برابر خواهد شد بلکه 1% حدود 15-20% به قیمت ها اضافه خواهد شد، بایستی برای خانوارها یا اقشار کم درآمد از طریق همین سیستم الکترونیکی باید یارانشون رو مستقیما به خودشون پرداخت.
ممنونم از شما جناب آقای مصطفی. سید مصطفی دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه، مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران. تشکر از همه همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. فردا هم راست 14:30 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.